بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. احسمون پیرامون بررسی سه روایتی بود که در خصوص حکم کسی وارد شده بود که در راه حج و قبل از انجام مناسک حج از دنیا می رود، و مورد بحث در خصوص مفاد این روایات بود، در حالی که شکی در سند این روایات وجود نداشت و هر سه صحیحه بودند. بحث شد که آیا مفاد اینها آن است که ملاک اجزاء حج ناقص از حجۃ الاسلام این است که شخص محرم بشود و از دنیا برود، چه در داخل حرم چه در خارج حرم، یا ملاک آن است که شخص وارد حرم شود و از دنیا برود، چه محرم شده باشد و چه محرم نشده باشد، یا اینکه ملاک آن است که هم محرم باشد و هم در داخل حرم باشد، و یا ملاک آن است که شخص محرمان و در داخل مکه از دنیا برود. عرض کردیم در خصوص هر سه روایت باید جداگانه بحث بشود. روایت اول مورد بحث قرار گرفت و عرض کردیم که لفظ اجزاء در روایت اولا حاکی از آن است که موت باید بعد الاحرام باشد، چون اجزاء در فرضی تصویر دارد که عمل شروع شده باشد و عمل حج شروع نمی شود مگر با احرام. لذا مفاد روایت اولا بر اساس تحقیقی که انجام دادیم این شد که کل ملاک احرام است، سوا این که در حرم باشد یا در حرم نباشد. روایت دو صحیحه برید عجلی بود که دو فقره داشت. در فقره اول آمده بود که انکان سرورتن ثم مات فی الحرم فقد اجزعه عنه حجۃ الاسلام. شخص اگر در داخل حرم بمیرد مجزی از حجۃ الاسلام است. و فقره دوم این بود که انکان مات و هو سرورت قبل ان یحرم، قبل از این که محرم شود، یجعل جمله و ذاته و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام. اگر قبل از احرام از دنیا برود، اون چه که از شتر زاد و نفقه همراهشه باید براش در راه حج استفاده شود، که مفهومش این است که اگر بعد الاحرام باشد دیگه اینها در این مسیر لازم نیست استعمال بشود، یعنی مجزی است. عرض کردیم به نگاه اول، خب بین این دو فقره از نگاه منطقی و مفهومی تعارض وجود دارد. تعارض در دو مورد وجود دارد. دو مورد رو عرض کردیم و نتیجه این شد که بر اساس این تعارض و با حفظ این تعارض ما باید بگوییم که این روایت یه قدر متیقنی دارد. قدر متیقنش عبارت است از اونجایی که موت بعد الاحرام فی الحرم اتفاق بیفتد. با این وجود عرض کردیم بعضی از فقها در صدد دفع این تعارض برآمدن، دفع تعارضی که بعضی از وجوهی که در این مسیر ذکر شده است نتیجهش کفایت دخول فی الحرم است، بعضی دیگر از وجوهی که برای دفع تعارض ذکر شده است نتیجهش کفایت احرام است. در جلسه گذشته سه وجه از این وجوه مطرح شد و عرض کردیم این وجوه رافع تعارض نمیتواند باشد، اما وجه چهارم که در بحث امروز باید مطرح بشه این است که اعاظمی مثل محقق عراقی آقا ضیاءالدین عراقی در تعلیقه بر عروه راهکار چهارمی را برای دفع تعارض مطرح می کنند. نتیجه دفع تعارض با این راهکار این می شود که ملاک اجزا دخول فی الحرم است، سوای این که محرمن از دنیا برود یا بدون احرام از دنیا برود. حاصل فرمایش ایشون این است که می‌فرمایند در امثال این قضایای این چنینی که دو قضیه شرطیه یا وصفیه که در ظاهر متفاوت از هم هستند ذکر می شود، مدار و ملاک اون قضیه اولاست و قضیه دوم به عنوان مصداقی از مصادیق قضیه اول ذکر می شود. و در حقیقت در ما نحن فی ملاک اجزا در لسان شارع و کلام امام این است که میخواهد بفرماید اگر این شخص فی الحرم و داخل حرم از دنیا برود این مجزی است. بعد در ادامه و در ذیل قضیه دوم و شرطیه دوم میخواهد به یکی از مصادیق موت فی الحرم اشاره بنماید و اون این است که موت فی الحرم در حالت احرام واقع شده باشد و در حقیقت قضیه دومی که در کلام امام در این صحیح آمده است اشاره دارد به بعضی از مصادیق مفهوم قضیه اولا، چون در قضیه اولا و فقره اولا می فرماید اگر شخص در حرم بمیرد حج او مجزی از حجت الاسلام هست. مفهومش این است که اگر در غیر حرم بمیرد مجزی نیست، و یکی از مصادیق موت در غیر حرم اون جایی است که در خارج حرم و قبل از احرام بمیرد. لذا این جمله را اضافه می کند که و ان کان ماتا و هو سرورتون قبل ان یحرم بکزا. بر این اساس تعارض بین قضیه اولا و قضیه ثانیه به طور کلی مرتفع می شود و نتیجه این می شود که تمام ملاک در نزد شارع برای اجزا عبارت است از موت در داخل حرم، نهایتاً کسی که در داخل حرم میمیرد ممکن است محرم هم باشد که اون هم مجزی است، و کسی که در خارج حرم میمیرد ممکن است محرم نباشد و یا محرم باشد و در هر دو صورت مجزی نیست. این راه حل است که آقا ضیاءالدین عراقی در تعلیقه عروه به اون اشاره فرمودن. حاصل این شد، ایشون میگه آقا ببینید وقتی که شارع مقدس قاعدتا دو تا قضیه این چنین رو ذکر میکنه، ملاک حکمش هم قضیه اولاست، اگر در ادامه قضیه ثانیه ای رو میاره میخواد مصداقی از مصادیق یا منطوق او قضیه اولا رو به ما معرفی کند یا نه مصداقی از مصادیق مفهوم اون رو بیان بکنند. مثلا در همین جا اگر میفرمود بعد ان یحرم، این بعد ان یحرم در حقیقت قید جدیدی نبود، میخواست بگه دخول فی الحرم و موت فی الحرم گاه بعد الاحرام گاه قبل از احرام، بعد از احرام باشن این جمل و زاد و نفقه و غیر ذلک در مسیر قرار نمیگیرن، چنانچه در داخل حرم بمیرن. قبل از احرام هم باشد باز کساله، ولی اگر قبل از حرم و ورود به حرم باشد، چه محرم باشد چه محرم نباشد، مجزی نیست. نقدی که به این وجه چهارم وارد است این است که در این روایت ما دو قضیه داریم. قضیه اولی که اطلاق آن اقتضا دارد به حسب منطوقی اعتبار دخول در حرم را، و قضیه دومی که اطلاق منطوقی آن اقتضا دارد اعتبار احرام را. و ما اصل این که در چنین مواردی که دو قضیه کلیه و یا شرطیه وارد شود، طبعا احدهما به عنوان مصداق برای قضیه دیگر آورده می شود قبول داریم، می پذیریم. اما این که کدام یک از این دو قضیه قضیه شرطیه اصلیه می باشد، کدام یک از این دو قضیه قضیه شرطیه فرعیه و مصداقیه می باشد، مجرد تقدم احدهما بر دیگری معین این مطلب نخواهد بود. تعبیری همون طوری که می تواند قضیه دوم مستاق برای قضیه اولا آورده شود به اعتبار مفهومی، می تواند قضیه اول مستاق برای قضیه دوم به اعتبار مفهومی آورده شده باشد. لذا اصل کبرای فرمایش محقق آقا ضیاءالدین عراقی اگر چه فرمایش متینی است، اما به حسب سقربی تعیین این که کدام یک از اینها قضیه اصلیه است که موضوع حکم را مشخص میکند و کدام یک از اینها قضیه فرعیه است که مصداق موضوع حکم را مشخص میکند، این دیگه نیاز به قرینه داره و قرینه هم وجود نداره. لذا با این فرمایش نمیتوانیم تنافی و تعارض بین صدر و ذیل روایت صحیحه برید عجلی را چه کنیم؟ مرتفعش کنیم و از بین ببریم. لذا این وجه چهارم هم به نظر ما وجه مفید برای دفع تعارض تلقی نمی شود. این پنکه فکر کنم جا داره که پنکه
دوست داری
سرسته داشته اه جمع
ظاهره یه سره نه چند میشه اگه
خب اینم از این مطلب. اما ببینید پس چهار تا وجه ما ذکر کردیم، کنایه بود، انصراف بود، این وجه چهارم آقای آقا ضیاءالدین عراقی بود، ولی هیچ کدوم از این چهار وجه نمیتواند تعارض بین این صدر و ذیل را به حسب منطقی و مفهومی از بین ببرد، طوری که ما بگیم از این روایت استفاده می شود که کل الملاک دخول فی الحرم است یا کل ملاک دخول فی الاحرام است. وجه پنجم وجهی است که به ذهن خود ما خطور می کند و این وجه از اون چه که در ذیل تحلیل صحیحه زریس مطرح شد قابل استفاده است. حاصل وجه این است که در صدر روایت برید عجلی آمده بود که ان کان سرورتا ثم مات فی الحرمین فقد اجزع عنه حجۃ الاسلام، و لفظ اجزاء قرینه است برای این که مراد از موت فی الحرم موت فی الحرم بعد الاحرام است، چون اجزا در جایی تصویر دارد که یک عمل با کیفیتی متفاوت از مجزاءً در خارج تحقق پیدا بکند، اون وقت بحث کنیم که این عملی که متفاوت از مجزاءن هست کفایت از مجزاءن می کند یا نمی کند. و شکی نیست در این که اولی عملی که با آن مناسک حج شروع می شود و با انجام آن در عرف شخص به عنوان عامل به حج شناخته می شود احرام است و قبل از احرام عملی وجود ندارد که بحث کنیم آیا مجزی از حجت الاسلام هست یا خیر. لذا لفظ اجزا در صحیحه برید همانند صحیحه زرعیس قرینه ای واضح است برای این که مراد از موت فی الحرم موت فی الحرم بعد الاحرام است. نه انصراف رو منشأ میخواست، طلب میخواست، نه ما قرینه داریم، کلام قرینه است اصلا که مراد شعره رو میخواد بیان کنه، به انصراف کار نداره، در انصراف قرینه در کلام نیست.
بله ولی خب تحلیل همون
میشه. خب بله حال نتیجه این میشه و کار نداریم، اونجا ما انصراف رو رد کردیم، گفتیم از جهت انصراف نمیشه اما از کلمه اجزا میتوانیم.
بله. آره.
نهایتا در صحیحه برید گویا شارع مقدس میخواهد به اعتبار نوع سؤالی که سائل میکند پاسخ از یک مطلب دیگری را هم بدهد، چون سؤال سائل مربوط به این بود که کسی به حج میرود و معه جملون له و نفقتون و ذاد اما تا فتاری بطن و حقیقت این سوال به دو پرسش و سوال برمیگردد. یکی این که راوی میخواهد بفرماید تکلیف حج اون چی میشود، دوم این که راوی میخواهد بفرمه تکلیف اموالی که همراه اوست چه میشود، آیا به ورثه میرسد یا باید در مسیر حج بشه استفاده بشه. امام علیه السلام در جهت پاسخ به قسمت اول این سؤال می‌فرماید ان کان سرورة ثم مات فی الحرم فقد اجزا عنه. و عرض کردیم که فی الحرم به قرینه اجزا مراد فی الحرم بعد الاحرام است و در پاسخ به قسمت دوم سؤال می فرماید که این شخص اگر هنوز محرم نشده و سروره می باشد زاد نفقه و جمل او و اونچه با او هست در مسیر حجت الاسلام قرار می گیرد و صدر این روایت که می فرمود چنانچه فی الحرم بعد الاحرام از دنیا برود مؤید این مطلب است که مراد از موت قبل ان یحرم موت قبل الاحرام فی خارج الحرم است. اون وقت می توانیم نتیجه بگیریم که بر اساس صحیحه برعی اون چه که در اجزا لازم هست موت فی الحرم بعد الاحرام است. طوری که اگر قبل از احرام این شخص از دنیا برود و در حرم نباشد، این مجزی نیست. و اگر در داخل حرم به حالت احرام از دنیا برود مجزی هست، چنان که اگر در داخل حرم و با احرام، یعنی بدون احرام از دنیا برود باز هم مجزی نخواهد بود.
صدر روایت چه از وقت اشاره میکنه امکان سرورتن
بله.
حالا اگر غیر سروره باشد چی؟
نه دیگه نیاز به اجزا نداره. خب غیر سروره حجشو انجام داده دیگه، صحبت از اجزا نداره، مستحبه دیگه. بله دیگه، سروره که باشه بار اولشه و هنوز حج انجام نداده، صحبت از اینه که این مجزی از حجت الاسلامش هست یا نیست.
فرض بفرمایید این فرض در حبس نیابتی هست که نایبی به مکه میره از منون اهلش، در اون صورت حالا یه اشتباهی بکنه یا به هر ترتیب به مکه حرم بره، حالا نتونه خلاص حج را انجام بده، مشکلات اونجا پیش میاد.
نه خب اون که نایب مجزی نیست، مجزی اگه نایب اگه عمل رو تام انجام نده مجزی نیست.
اونجا باید جبران خسارت کنه دیگه.
بله قاعدش هم همینه. بله حالا در بحث نیابت انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب این راجع به در واقع روایت چندم دو. پس روایت اولی که ما مطرح کردیم اینو در ذهنتون باشه، چون ما باید اینا رو مقایسه کنیم با هم دیگه که روایت اول چی گفت، روایت دوم چه میگوید. در روایت اول اونی که استفاده شد این بود که اجزا قرینه است بر این که مراد بعد الاحرام فی الحرم است، و از روایت صحیحه زرعیس استفاده می شد که کل الملاق احرام است، نهایتا احرام در داخل حرم اگر اتفاق افتاد مجلس. اما این نفی نمی کند این را که اگر احرام داشت و در حرم هم نبود این مجزی نیست. اما در روایت صحیحه برعی با توجه به تتمه‌ای که وجود دارد که فرمود ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم، اگر باشد جائل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام فین فضل من ذلک شیء فهو للورثه، این دلالت دارد بر این که مراد از فی الحرم در سر احرام فی الحرم است. و تتمه روایت که گفته قبل ان یحرم اگر باشه مجزی نیست، اثبات می کند که برای اجزا دو چیز در کنار هم لازم است. برای اجزا اون چی که ملاک هست عبارت است از چی؟ احرام. نهایتا فی الحرم عبارت است از احرام در حرم، اما خود در حرم بودن موضوعیت نداره. خوب دقت کنید، خود در حرم بودن موضوعیت نداره. گفتیم چرا میگه فی الحرم؟ منظورش اینه که این شخص عمل را شروع کرده و غالبا کسی هم که عمل را شروع کند داخل حرم چی؟ می شود. ذکر فی الحرم در ما نحن فی از جهت غلبه وجودی است که غالبا شخص محرما در حرمه، اما دلیل بر تغییر اجزاء به داخل حرم دیگه چی؟ نمیشه، چون قلبه وجودی، قلبه وجودی ها انصراف نمی آورن. این روایت دوم. اما روایت سوم که صحیحه زراره بود،
یعنی
اگر طبیبی فرمان
هرچه از
مهره
این شود وارد حرم میشه، درست؟ غالبا
اینطوره،
غالبا اینطوره. ولی حالا مهره اینشون وارد حرم نشد از دنیا رفت،
بازم من کفایت میکنه، بازم کفایت میکنه.
خب استقرابی میتونست بگه که امکان مهره من فی تاریخ،
خب فی تاریخ میگه دیگه. نه مهره نه، نه اون فقره دومه. ببینید ما دو تا فقره داریم در صحیح بود. سوال رابع اینه که ان رجلا خرج حاجا، یعنی اصلا به عنوان قصد حج داره میره، حاجا حجت الله، فمات فی الطریق. بله بله ما هو بعد و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق. قال ان کان سروره ثم مات فی الحرم فقد اجزا. بعد میاد میفهمه و این کان مات و هو سرورتون قبل ان یقرمه، اما اگر رفت قبل از اینکه محرم بشود، مرد، این جمل زاد و نفقهش در مسیر حجت الاسلام باید برش قرار بگیرد. یعنی چی؟ یعنی مجده نیست دیگه.
در سفره اولش آقا بود این کان سرورتون دخول در حرم،
فی الحرم
خب. شب چه در سرورت بودن در دخول در حرم آمده، نبود قبل در حرم
خب. حالا
حرم موضوعیت
نه، نه اتفاقا حرف ما در همینه، میگیم اجزا آورد، اجزا اصلا با نفس فی حرم بودن تناسب نداره. خیلی ها در حرم هستن، در حرم هستن، از دنیا میرون، اینا رو نمی آقا مجزی هست از حج کارشون، در حالی که در احرام وارد نشده باشن. آقا در خود حرم هستن، خدمت شما عرض بشه، محرم هم نمیشن، بعد میرن به سمت انجام عمل. آیا میتونیم اینا بگیم آقا مجزی هست یا مجزی نیست؟ نه قطعا مجزی نیست،
اصلا حجی آقا
احسنتون. برای همینه که اجزاء را ما قرینه قرار دادیم، برای اینکه مراد از فعل حرم اصلا احرامه نه حرم، خود حرم اصلا موضوعیت نداره.
بعد خب این چه درست در حرم احرام شد رکن قبل از ورود به حرم هست در حقیقت، یعنی تا رکن اول را شروع نکنه، تا نیت نکنه، لباس به تنش نکنه، چه حجی را شروع نکرده، بعد ورود در حرم میشود روند بعد از احرام.
اما در اجزا دخیل نیست، یعنی فعل حرم بودن که دخیل در اجزا نیست.
خب این چه درسته شکل؟
بله دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک اجزا اینه که عمل ناقص شروع شده باشه، یعنی عمل ناقص بماند، عمل میتواند ناقص بماند بدون اینکه وارد حرم بشه.
البته من اینش گفتم درسته، اشتباه گفتم.
بله
در بدر بحث احرام برای اینی که لباس را پوشیده، بعد خب حضرت میفرماید ادامه میده دیگه که اگر ضرورت باشد به داخل در حرم شده باشد اجزا.
خب اجزا
به این دو تا متصل.
خب حرف ما همینه، این اجزا چیکار میکنه؟ ما عرضمون اینه، ببینید بعضی آمدن گفتن در مثل صحیح زراسی یا در همین جا، در همین صحیحه آمدن گفتن فل حرم ذکر شده و مراد احرام. گفتن چرا؟ به چه دلیل میگید آقا فل حرم ذکر شده مراد احرامه؟ اینا فرمود مثلا مطرح کردن که خب فل حرم کنایه از احرام. گفتن آقا خلاف ظاهری دلیل میخواد، اینطور که نمیشه که. بعضی وجوه دیگر آوردن برای این مسئله، گفتن آقا فل حرم به معنای احرامه. چرا؟ به خاطر اینکه وجه دیگه‌ای بود که الان از ذهنم رفت، وجه دوم بود که باز تفسیر میکردن به اینکه مراد از فعل حرم احرامه، اونم البته جواب دادم الان از ذهن من رفت. اینا ما عرضمون اینه که بله ما میگیم فعل حرم همون فعل احرامه، اما دلیلمون چیه؟ دلیلمون ذکر ملزوم اراده لازم نیست که وجه دیگه بود، دلیلمون کنایه چی نیست، دلیلمون خود کلمه اجزا. اجزا تناسب دارد با این که موت فی الاحرام صورت بگیرد.
این از کجا شما میفرمایید؟
چرا؟ به خاطر این که شرط اجزا عمل از مجزا اینه که عمل انجام گرفته باشد، عمل انجام نمیگیرد مگر این که حتما احرام صورت گرفته باشه.
یکیش احرامه، یکیشون احرامه. عمل وقتی میخواد عمل جامع و شرایطی از چیزی صادر شده باشد و کافی باشد، یکیش احرامه. ما تقریبا به 12 رکن داریم در حج،
بحث ما همین.
خب یکیش احرامه، شما میفرمایید همه اینا رو میذاریم روی احرام، در حالی ما اینی که اجزا در کجا هست، در جایی هست که همه اینا انجام بشه. حالا راوی میاد
ببینید
با لباس پوشیده وارد حرم شده، یعنی یکی و دومی رو به جا آورده.
ها این دوم و سومی رفت به حرم داخل حرم شدن نداره. چرا؟ حالا عرض میکنیم چرا؟ به خاطر اینکه احدی نفرموده که آیا برای اجزاء حج علاوه بر احرام انجام طواف هم شرطه، انجام نماز طوافش هم شرطه، انجام اعمال دیگه هم شرطه یا نه؟ اصلا اینو احدی نمیگه. نه، بحث اینه که آیا ملاک اجزاء احرام است؟ حالا بعدن بقیهش انجام گرفت یا نگرفت ما کار نداره با اونا. احسن. یا نه ای حرم است، دخول فل حرم، خود نفس فل حرم بودن، یا نه احرام و حرم است، هر دو. یعنی اصلا کلا بحث طواف و نماز طواف اینا که نیست که. مهم ببینیم آیا فل حرم بودن موضوعیت دارد برای اجزا یا نه. عرض ما اینه کلمه اجزا تناسب دارد با انجام عمل ناقص. تا عمل ناقص انجام گرفته نباشه آره. احسن. عمل ناقص به چی انجام میگیره؟ به مجرد احرام محقق میشه. به مجرد احرام محقق میشه. وقتی احرام انجام گرفت امام میفرماد که یکفی ان مجزا، از اون کفایت میکنه دیگه.
به چی دلیل شما دخول در حرم خاطی قبول نداری که نیاز نیست که وارد به حرم
بشی؟ به این
حج بود حالا اساس مرحله
نه
خسته حج کردن یکیشه، یکیش خسته حج لباس پوشیدن، ولی اصل مسئله یا حاجی بودن ورود به حرم هست. یعنی اینکه فرد وارد حرم بشه ولی میدونه که حاجی وارد مکه شد، وارد
کی بود؟ اصل حاجی بود.
نه دقت بفرمایید، این نه آیه چیز روش خوش اینو میگن، میگن که چرا حرم را به احرام تنها معنا میکنید، به احرام فل حرم معنا نمیکنید، احرام در داخل چی؟ حرم معنا نمیکنید. عرض ما اینه که قبل ان یحرم که در بعد میاد خودش تأیید میکند که تمام الملاک احرامه. ببینید بعد میاد دیگه، میگه اگر قبل ان یحرم بود مجزی نیست. این مشعر به این است که میخواهد بگوید تمام الملاک موت فعل حرم به معنی موت بدل احرام است. یعنی بعدی که میاد ان مات و هو سرت قبل ان یحرم جعل کذا و کذا، این مؤید این است که مراد از حرم در اینجا احرامه. اجزا مؤیدها، اجزا قرینه است، ادامش مؤیده، و وقتی که اینا رو در کنار هم دیگر بگذاریم از این استفاده میکنیم که امام میخواد بفرماید آقا سروره بعد الاحرام مرده یا قبل الاحرام. اگر بعد الاحرام میمونده اجزا، مال مال ورثه است. اگر قبل الاحرام مونده نه اجزای در کار نیست، این مال باید در مسیر حج قرار بگیره. این روایت دوم رو از سوم مونده آقا، روایت سوم ساعت چند وقت داریم؟
نه
چی دیگه شنبه میاین دیگه؟